بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب اشارات و تنبیهات را در نمط سوم بودیم. جلسات پیشین تعریف ادراک و چیستی حقیقت ادراک رو از زبان ابن سینا خدمت شما عرض کردیم. فصل هفتم را به پایان رساندیم. در بخش دوم از فصل دوم وارد دیدگاه‌های گوناگون در توجیه حقیقت ادراک شدیم و رسیدیم به نقدها و اعتراضاتی که فخر رازی بر دیدگاه مشائین به ویژه ابن سینا در مورد حقیقت ادراک دارند. خب می‌دانید که ما دیدگاه مشائین در باب چیستی ادراک را با عنوان نظریه صورت می‌شناسیم و فخر رازی در اون اعتراضات دهگانه‌ای که دارند می‌خوان این نظریه صورت را نقد بکنن. حاج نصیر طوسی تک تک اشکالات فخر رازی رو میارن و به هر یک از اینها پاسخ میدن. البته در برخی مواقع پاسخ حاج نصیر مبتنی بر مبانی فلسفه مشاء است که اون مبانی بعدها در حکمت متعالیه مورد نقد قرار گرفت. حالا بنده در زمینه پاسخهای حاج نصیر اینها را هم اشاره خواهم کرد. اولین اعتراضی که فخر رازی در باب نظریه صورت دارد اینه که ایشون می‌فرمایند اگر ما ماهیت ادراک را همان حصول صورت شیء خارجی نزد مدرک به حساب بیاریم، آنگونه که ابن سینا در فصل هفتم از نمط سوم همین معنا رو بیان کردن، اون وقت لازمه این نظریه صورت اینه که در بحث صدق و کذب اگر اون صورت ذهنی که حاکی از اون واقعیت خارجی هست مطابق با عالم خارج باشد، اون وقت علم خواهد بود و اگر این صورت ذهنی مطابق با عالم خارج نباشد، اینو ما جهل خواهیم گفت. لذا در این نظریه صورت می‌بینیم که وجود عالم خارج و همچنین مطابقت دادن صورت ذهنی با عالم خارج نقش محوری و تعیین کننده داره در علم یا جهل بودن یک مطلب. طبق کدام نظریه؟ طبق نظریه صورتی که ابن سینا به پیروی از ارسطو مطرح میکنه. لذا فخر رازی میگن که خب با این تفاصیل ما هر جوری که فرض بکنیم بالاخره به عالم خارج نیاز داریم. اگر بناست که میان علم و جهل تمیز قائل بشیم و فرق بذاریم، باز هم باید پای عالم خارج رو وسط بکشیم. حالا اگر محور بحث ادراک یا نظریه صورت عالم خارج است، چه اشکالی داره که ما ادراک را از سنخ اضافه بدانیم؟ یعنی بیایم چی بگیم؟ بگیم ادراک همان اضافه میان مدرک و اون شیء خارجی هست. یا بفرمایید ادراک اضافه است میان مدرک یعنی نفس و اون مدرک خارجی یعنی معلوم بالعرض. دقت میکنید؟ پس با این بیانی که فخر رازی دارن میگن که تعریف علم یا حقیقت علم میشه همون اضافه میان مدرک و شیء خارجی. بعد توضیح میدن، میگن این تعریفی که ما از علم ارائه دادیم و گفتیم علم اضافه میان مدرک و شیء خارجی است، در مورد خود صورت‌های خیالی هم صادقه. اون صورت‌هایی که انسان خودش می‌سازد، مثل صورت دیو و سیمور و امثال اینها. چرا؟ چون در ادراک خیالی هم یک اضافه و نسبتی میان انسان و اون صورت‌های خیالی عالم خارج برقرار هست. حالا چه فرقی هم نمی‌کنه این صورت‌های خیالی واقعاً در خارج باشن، مثل میز و صندلی و در و دیوار، یا نه ما ساخته باشیم، مثل این دیو و سیمرغی که مثال زدم. بله، در واقع ادراک خیالی انسان از تحقق اضافه میان انسان و صورت خیالی در عالم خارج حاصل میشه. بعد فخر رازی اینجوری مطرح میکنن، عبارتی دارن که نشون میده خودشون هم خیلی به اون حرف خودشون در واقع باور مستحکم ندارن، باور محکم ندارن. چون تعبیرش اینه، میگن که هرچند این نظریه اضافه بعید به نظر میرسه، ولی در مقایسه با نظریه صورت که مانع مشائین هست بعید نیست. یعنی اگر بخوایم این ادراک را از سنخ اضافه بدانیم و بگیم آقا از سنخ اضافه دانستن ادراک خیلی بعیده، مثلا ایراداتی دارد، قطعا ایراداتش به اندازه ایرادات نظریه صورت مشائین نخواهد بود. چرا؟ چون ایشون میگه که بنابر نظریه صورت لازم میاد که مثلا صورت خیالی آسمان به دلیل اینکه مطابق با عالم خارج هست به اندازه آسمان باشه و در این حال در محل جسمانی قوه خیال که یک محلی در مغزه طبق نظر فلاسفه مشا که بسیار کوچکتر از آسمانه منطبع بشه و این به معنای انطباع کبیر بر صغیر هست. این اشکال فخر رازی مستظر هستید که از کجا ریشه میگیره، از کجا نشأت میگیره. قبلا هم خدمت شما عرض کردم اینها را. از اینجا نشأت میگیره که فلاسفه مشا مثل ابن سینا در غیر از ادراکات کلی یا همون تعقل بقیه ادراکات را اینها مادی میدانن، ادراک خیالی، ادراک وهمی، ادراکی که حس مشترک انجام میده. بعد برای هر یک از اینها، برای هر یک از این مدرکات، مدرکات حس مشترک، خیال و وهم، یک محل مادی در مغز مثلا براش در نظر میگیرن، میگن آقا این بخش مغز محل صورتهای خیالی است. همینجا اون اشکال معروف پدید میاد که فخر رازی هم خوب مطرح کرده که خب اگر اینجوری باشه شما از یه طرف قائل به مطابقت ذهن و عین هستید، یعنی میگید این صورت‌های علمی که در ذهن ماست مطابق اون صورت عینی است که در خارج هست، چه این که اگر این مطابقت رو قائل نباشید لازمش اینه که سر از سفسطه در بیارید. لذا بنده در بحث وجود ذهنی معمولا این مطلب رو تأکید میکنم که فلاسفه اسلامی مطابقت ذهن و عین را در مسئله علم و ادراک، اون علم حصولی، مفروغ العنه میگیرن. یعنی در مورد اصل مطابقت بحث نمیکنن، چه این که اگر مطابقت میان صورتهای ذهنی و اون وجودهای خارجی زیر سوال بره وقت دیگه ما نمیتونیم به علوم و ادراکات خودمون اعتماد بکنیم، همه علوم ما به تعبیر علامه طباطبایی تبدیل به جهالات میشود. چون دیگه شما معیاری ندارید که بگید آقا این صورت علمی که در ذهن من هست مطابق با اوشه خارجی یا نه. پس باید اصل مطابقت بین صورت ذهنی و او صورت عینی خارجی را بپذیری، بعدن بیاید بحث بکنید از کیفیت و چگونگی ادراک. چه این که اگر اون نپذیرید سر از سفسطه در میارید و وقتی سر از سفسطه در بیارید دیگه امکان شناخت زیر سوال خواهد رفت و اصلا شما وارد علوم بشری من جمله فلسفه نخواهید شد. پس این اشکال فخر رازی ریشه دارد در همون مبانی فلاسفه مشا که محل قوه خیال رو جسمانی میدونن. از اون طرف هم میگن که مثلا صورت ذهنی آسمان مطابق با صورت خارجی آسمان هست، چه اگر مطابقت نداشته باشه سر سفسطه در میاری. به اشکال جدی است. حالا ببینیم خواجه نصیر چی پاسخ میده. در ضمن پاسخهای خواجه هم مگر بتونیم بعضی جا بررسی کنیم بد نخواهد. اولین نقدی که خواجه نصیر مطرح میکنن در واقع نقد مبنایی است و خود مبنای فخر رازی را که علم را از سنخ اضافه دونستن او رو زیر سوال میبرن. ایشون توضیح میدن، میگن بنابر نظریه صورت که مال ابن سیناست، اگر صورت مطابق با عالم خارج باشه ما میگیم صادق است، علم است، و اگر صورت مطابق با عالم خارج نباشد میگیم کاذبه یا جهل است. ولی اگر اومدیم حقیقت ادراک رو از سنخ اضافه دونستیم، وقتی که فرقی بین علم و جهل نخواهد بود، که اگر ادراک از سنخ اضافه باشه وقت هر شخصی یه نسبت و اضافه‌ای به عالم خارج دارد، از اون ور هم اضافه دیگری در عالم خارج که محقق نیست بگیم این اضافه من با این شی آیا مطابق اون اضافه‌ای که در خارج هست هست یا نیست که بعد بگم صادقه یا کاذب. خود اضافه که در اضافه که امرو اعتباری نسبیه، یعنی تابع مضاف و مضاف الیه. درست میکنید؟ و اگر علم و ادراک چیزی جز اضافه و نسبت نباشد، شما با چه معیاری میخواید بگید فلان ادراک شما مثلا مطابق با واقع است یا اون یکی مطابق با واقع نیست، رو چه حسابی میخواید بگید؟ یا اصلا بحث مطابقت و عدم مطابقت مطرح نمیشه. چرا؟ چون وقتی ادراک رو از سنخ اضافه میدونید، بین مدرک و مدرک دیگه واسطه‌ای به نام صورت ذهنی قائل نمیشید که بعد بیایید بگید حالا اون صورت ذهنی که واسطه مدرک و مدرک هست یا مطابق با واقع هست یا نیست، اگر مطابق علمه، اگر نباشه جهله. این حرف و سخن بنابر مبنای نظریه صورت معنا دارد، ولی بنابر اینکه شما علم را اضافه و نسبت بدانید، خب بین مضاف و مضاف اله، یعنی بین نفس و اون شیء خارجی، یعنی بین مدرک و مدرک، دیگه واسطه ای در کار نیست. خب وقتی واسطه ای در کار نباشد، چطور میخواید مسئله صدق و کذب یا بفرمایید علم و جهل را تبیین بکنید؟ اگر علم را از سنخ اضافه دانستید، دیگه جهل معنا نخواهد داشت. لذا ایشون مثال میزنم، مثلا اگر یک کسی چیزی رو به شکل کره مثلا ببینه و یک شخص دیگری همون چیز رو به صورت مثلا مکعب ببینه، خب اینجا چجوری میخوام بفهم کدوم درسته کدوم غلطه؟ نمیتونیم بگیم یکی علمه یکی جهله، چون اینها بین این نفس مدرک و این ادراکی که برای این دو نفر حاصل شده واسطه ای نیست که ما بخوام ببینیم آیا اون واسطه در حکایتگری خودش از اون ذل واسطه درست حکایتگری کرده یا نه. اشکال دیگری که به نظریه فخر رازی خواجه نصیر مطرح میکنه، همون اشکالی است که شما در بدای نهایی هم خوندی، اونم اینه که اگر علم از سنخ اضافه باشد، دیگه علم و ادراک ما به امور عدمی معنا نخواهد داشت. مثلا آقا ما علم به اجتماع نقیزین داریم و اجتماع نقیزین رو موضوع قضیه موجبه قرار میدیم، مثلا میگیم اجتماع نقیزین محال است. یا علم به شریک الباری داریم، مثلا میگیم شریک الباری ممتنع. خب اگر شما علم رو از سنخ اضافه بدانید، اضافه بین مدرک و اون شیء خارجی، امور عدمی که واقعیت خارجی ندارن، آقا جان چیکار کنیم؟ اینجا امور عدمی واقعیت خارجی دارن؟ قطعا خیر. پس اونجا باید بگید که ما نسبت به امور عدمی علم نداریم، چون علم رو از سنخ اضافه دانستید و بین نفس و امور عدمی اضافه و نسبت برقرار نیست، چون امور عدمی اصلا در خارج نیستن. رد میکنی؟ البته یک جای دیگه فخر رازی در ادامه خواهد آمد که به این اشکال توجه داشته. حالا خوب بود خود خواجه همینجا مطرح میکرد، ولی خب در ادامه مطرح میشه که ایشون اومده نهایتاً قائل به تفصیل شده، گفته اگر ما نظریه صورت رو بپذیریم، نهایتاً در مورد امور عدمی میتونیم نظریه صورت رو بپذیریم، ولی در مورد امور وجودی باید قائل بشیم که ادراک از سنخ اضافه است. یعنی ایشون اومده یه جورایی تفصیل قائل شده، گفته که در مورد امور وجودی که وجود خارجی دارن، ما ادراک را از سنخ اضافه میدانیم، چون مضاف و مضاف اله هر دو وجود دارن و اون مضاف اله که اشیای خارجی است، اینا در خارج موجودن. ولی در مورد امور عدمی ما نه، ما میتونیم همون نظریه صورت رو بگیم در اونجایی که ما علم به مفاهیم عدمی داریم، صورتی از این مفاهیم در ذهن ما پدیدار شده. که بعد خواجه نصیر ایراد میگیرن که آقا یه لحظه صبر کنید، شما میخواین حقیقت ادراک رو تعریف کنید یا نه؟ اگر بناست حقیقت ادراک رو تعریف کنید، باید تعریف شما جامعه افراد و مانع اغیار باشد. ادراک به ما هو و ادراک هم شامل ادراک امور وجودی میشود، هم شامل ادراک امور عدمی میشه. نمیشه که یک بار شما در امور وجودی ادراک رو از سنخ اضافه بدانید، به امور عدمی که برسید بگید ادراک از سنخ صورت، همون نظریه صورت رو پذیرید. این که نشد که، شما تعریف ادراک نکردید که. ادراک مثل اینه که شما یک کسی بیاد انسان رو تعریف کنه، مثلا به یه انسانهایی میرسه، فرض بگیرید بیاد بگه که انسانهای سفید پوست اینا همون تعریف حیوان ناطق براشون صادقه، ولی مثلا انسان‌های سیاه‌پوست یه تعریف دیگه داره، فرق بذاره. بگه انسان‌های سفیدپوست تعریف حیوان ناطق، انسان‌های سیاه‌پوست یه تعریف دیگری داره، نجات پرست طرف مثلا تفکر نجات پرستی داره متأسفانه. خب بهش نمی‌خندن، میگن بالاخره شما می‌خوای انسان رو تعریف کنی یا خیر؟ اگر می‌خوای انسان رو تعریف کنی، باید تعریفت به گونه‌ای باشد که هم شامل سفیدپوستان بشه و هم شامل سیاه‌پوستان. ممکن نمیشه هر جایی که گیر کردی یه تعریف دیگه ارائه بدی. تعریف حقیقت انسان نشد. در بحث ادراک هم داستان همینه. حالا در ادامه هم یک اشاره به این خواهیم کرد. خب نقد سومی که فخر رازی داشت که میگفتن در واقع نقد سوم خواجه نصیر، فخر رازی گفتن که آقا اینکه ما نظریه صورت رو بپذیریم این خیلی بعیده، استبعاد قائل شدن، گفتن خیلی از ذهن دوره که چنین چیزی رو پذیریم و اون بحث رو آمدن مطرح کردن که چگونه ممکنه که در واقع این خواجه نصیر مطرح میکنن، میگن چطور ما میتونیم صورت خیالی را حال بدانیم و محلی برای صورت خیالی قائل بشیم و بعد اینطوری بگیم صورت خیالی ادراک شده ولی محلش ادراک نشده. همه میدانیم که ادراک حال جز با ادراک محل حاصل نمیشه. بله، حالا فخر رازی اشکالی که میکردن چی بود؟ میگفتن آقا اینجوری که شما میگید نظریه صورت، وقتی من صورت آسمان رو ادراک میکنم باید این صورت آسمان در اون آلت ادراک یک محل ادراک خیالی که مادی است منطبع بشه، وقت انطباع کبیر در صغیر لازم میاد. صورت آسمان با اون بزرگی چگونه میتونه در محل مادی با این کوچکی مثلا مغز جا بگیرد؟ خواجه نصیر میخوان به این اشکال جواب بدن. بنابر مبانی فلسفه مشام میفرماین که این اشکال وقتی وارده که یا صورت آسمان رو مثل آسمان بزرگ بدانیم یا محل اون رو در مغز کوچک بدانیم. ولی میتونیم فرضای دیگه ای مطرح کنیم که اشکال بر اساس اون فرضا مطرح نمیشه. اشکال فخر رازی، خواجه نصیر چند تا فرض رو مطرح میکنن. فرض اول اینه که بیایم بگیم صورت خیالی که حاله، محلش میشه همون هیولای جسمی که در قوه خیال هست، چون اینها قائلن قوه خیال مادیه، یعنی محل ادراکات خیالی که همون قوه خیال هست مادیه و اگر مادی باشد از اون ور اینا بر این باورن که هر موجود مادی مرکب از دو جزء جوهری است، یکی هیولا و دیگری صورت. حالا محل ادراکات خیالی که قوه خیال باشد مادی است، پس قوه خیال مرکب از هیولا یا ماده اولا و صورت. حالا خواجه اینجوری میگه، میگه چه اشکالی داره که بگیم صورت خیالی که حال است محلش هیولای اون جسمیه که در واقع ما اسمشو میذاریم قوه خیال یا محل قوه خیال. یعنی بگیم چی؟ بگیم صورت خیالی بر هیولای جسمی که محل قوه خیال است منطبع بشه. توضیح هم دادم، چون قوه خیال محلی جسمانی در مغز دارد و هر چیزی که جسمانی باشد از ماده اولا و صورت تشکیل شده. حالا ما برای اینکه محضور پیش نیاد محل ادراکات خیالی رو هیولا میدانیم. چرا حالا هیولا رو انتخاب کردن؟ چون طبق مبانی اینها هیولا وجود نامتعین داره، یعنی به خودی خود مبهم است، مثل جنس نسبت به فصله. لذا هیولا چون نامتعینه نه به بزرگی متصف میشه نه به کوچکی متصف میشه. هیولا رو نمیشه گفت بزرگ است، نمیشه گفت کوچک است، برخلاف جسم و صورت جسمیه که میتونه بزرگ یا کوچک باشه. لذا ما نمیایم بگیم که او ادراک خیالی محلش صورت جسمی است یا صورت نوعی است، میایم میگیم اون ادراک خیالی محلش اون هیولاست. هیولا هم که متصف به بزرگی و کوچکی نمیشه. دقت میکنید؟ وقت محضوری پیش نمیاد. خب البته خود شما میدانید که این پاسخ خواجه غلطه، حتی بنابر مبانی فلسفه مشا. چرا؟ چون بنابر مبانی خود اینها هیولا او جزء جوهریست که قوه محضه. وقتی قوه محض باشد دیگه وجودی نداره به خودی خود که بخواد محل چیزی باشد. هیولا اگر براش وجودی نسبت داده میشه این وجودی است که در زمین صورت جسمی پیدا می کند، یعنی فعلیت هیولا به واسطه صورت جسمی و صورت نوعی است و الا خود هیولا که قوه محض. مگر اینکه بیایم بگیم آقا نه، ایشون هیولا رو امر وجودی می داند برخلاف نظر مشهور فلاسفه مشا، یعنی ترکیب بین هیولا و صورت را به جای اینکه اتحادی بداند انضمامی می داند، کما اینکه برخی از تابعان حکمت صدرایی مثل حکیم سبزواری چه این حرفی رو زدن توی منظومه ایشون گفتن من از نظر من ترکیب میان هیولا و صورت ترکیب انضمامی است. چرا؟ چون ایشون خواستن بگن که این هیولا هم امر وجودی باید باشه. به اینجا دعوا و داستان خیلی زیاده که اصلا ما هیولا رو بنابر اصالت وجود، بنابر مبانی حکمت متعالیه، میتونیم به عنوان یک جزء جوهری بپذیریم یا نه در واقع معقول ثانویست و از نحوه وجود جسم انتظار میشه. این داستان زیاده که در جای خودش خوبه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. خلاصه ایشون میگن ما محل صور خیالی رو هیولا میدانیم، هیولا هم که متصف به بزرگی و کوچکی نمیشود، پس اشکالی ندارد. صورت آسمان منتبع در هیولای جسمی است که محل قوه خیاله. خب این یک مطلب. فرض دومم اینه که بگیم نه، صورت خیالی در هیولای جسمی که محل قوه خیاله منتبع نمیشه، بلکه در همون جسمی که محل قوه خیاله منتبع میشه، همون صورت جسمیه مثلا. ولی اون صورتی که در محل جسمانی قوه خیال منتبع میشه قرار نیست به بزرگی آسمون باشه، بلکه بسیار کوچکتر، به حدی که انتباع کبیر در صغیر لازم نمیاد. انقدر کوچیک اون صورت آسمان در اون محل مادی جا میگیره. در این فرض مشکل انتباع کبیر و صغیر هم لازم نمیاد. بعد خود خواجه اشکال میکنه و خودش هم پاسخ میده. میگه ممکنه ما اینو میگیم کسی اشکال کنه که آقا اینجوری که شما میگید صورت آسمان خیلی کوچیک میشه و در محل مادی جا میگیره، اون وقت لازم میاد که میان صورت ذهنی آسمان و صورت خارجی مطابقتی نباشد، در حالی که شما در مبحث وجود ذهنی همه فلاسفه اسلامی میگن که ماهیت در ذهن و عین یکسانه، یعنی میان اون صورت ذهنی و صورت عینی مطابقت کامل است، چون اگر مطابقت کامل نباشد سر از سفسطه در میاد. مسئله مطابقت رو چجوری حل میکنید آقای خواجه نصیر؟ چون وقتی مطابقت نباشه لازمش اینه که انسان به هیچ چیز علم نداشته باشه دیگه، همه ادراکای او بشه جهل. خواجه نصیر در پاسخ میگن که بزرگ یا کوچک بودن صورت خیالی مشکلی به مطابقت او در واقع وارد ضرر نمیرسونه. اینکه بگیم آقا کوچک یا بزرگر، مطابقت یک چیزه، کوچک یا بزرگی چیز دیگر است. چرا؟ چون اون چیزی که به مطابقت صورت ذهنی و خیالی با او شیء خارجی حکم میکنه اون نفسه، و برای نفس کوچکی و بزرگی صورت خیلی مطرح نیست. مثال هم میزنیم، مثلا نفس ما از یه بچه کوچک و یه آدم بزرگسال یه معنای واحد رو انتظار میکنه که معنای انسانیت، و این انسانیت رو بر بچه کوچک و انسانی که بزرگسال هست به نحو یکسان و مساوی حمل میکنه. یعنی میگه اون بچه 5 ساله هم انسانه، اون آدم 50 ساله هم انسان. ببینید با اینکه یکی کوچیکه یکی بزرگه، ولی معنای واحدی رو نفس انتظار میکنه. اینجا هم داستان همینه. درسته صورت عینی بزرگ است، صورت خارجی آسمان، ولی صورت ذهنی و خیالی که مادیه خیلی کوچیکه، و چون حاکم نفسه، نفس این صورت کوچک را بر اون صورت بزرگ آسمان منطبق میداند، یعنی مطابقت بینشون قائل میشه. مثلا بخوام مثال دیگری بزنیم، شاید اگه خواجه نصیر امروز بود این مثال عکاسی رو، تصویر عکاسی رو مثال میزد. شما نگاه کنید، یا مثلا سی دی، همین سی دی که شما دارید روش تصاویر رو حک میکنید، با این سی دی مادی است، اون تصاویری هم که روی این سی دی حک میشه همه مادی هستند، که مجرد نیستن، ولی در عین حال میزنید به کامپیوتر بزرگ نشون میده برای شما. یعنی اگر خواجه نصیر فی زمان ناهازا در زمان ما زنده بود، یقین بدانید از این فلش و سی دی و دیسک و اینها به عنوان مؤید برای نظر خودش استفاده میکرد، مگر اینکه مثل ملا صدرا رسیده باشه به اینکه در واقع میرسید به اینکه ادراک امر مجرده. حالا این همه توجیهه. از بیرون نکته خدمت شما عرض بکنم، حاجه نصیر که اینجوری میان جواب میدن، علتش اینه که مبنای فلاسفه مشا رو پذیرفتن که در غیر از ادراکات کلی دیگر ادراکات ما، یعنی ادراکات جزئی خیالی یا جزئی وهمی، اینها مادی هم، لذا براشون محل مادی در نظر میگیرن در مغز، شبیه اونچه که پزشکا میگن دیگه. ولیکن میدانید بنابر مبانی حکمت متعالیه ادراک در همه مراحل و مراتب مجرد هست. از اون ادراک حس مشترک و خیال و وهمی و اینا بگیری تا ادراکات عقلی، همه اینا مجرده. وقتی ادراک مجرد باشد، ظرفش هم مجرد خواهد بود. دیگه ظرف مادی نیاز ندارد که شما بیایید مشکل انتباهی کبیر در صغیر رو هم مطرح کنید. همچنان که علامه طباطبایی در اشکالات وجود ذهنی همین پاسخ رو داده. این پاسخ را، همه اشکال که مطرح شده، انتباهی کبیر در صغیر لازم میاد. علامه فرمودن که طبق مبنای ما ادراک مجرد است و موجود مجرد ظرفش هم ظرف مجردی است. یعنی ادراکات ما در ظرف عالم مادی که اتفاق نمیفته. ما وقتی چیزی رو ادراک میکنیم یا میاندیشیم، داریم در عالم ملکوت سیر میکنیم، در عالم مجردات، چون نفس ما مجرد است، ظرفش هم عالم مجردات است. ادراکات هم که مجردن، محلشون نفس مجرد است. لذا در محظور انتباهی کبیر در صغیر لازم نخواهد آمد. حالا مسئله مطابقت رو طبق مبنای تجرد ادراک چگونه مطرح میکنیم؟ در نهایه و بدایه مطالبی گفته شده، اونجا میتونید مراجعه بکنید. جاش اینجا نیست که، چون از بحث خارج خواهیم شد. دقت میکنید؟ ولی خب اینجا خواجه نصیر از مبنای ابن سینا دست نکشیده. بر اساس مبنای ابن سینا داره توجیه میکنه قضیه را. ولی اشکال فخرازی الحق و الانصاف اشکال مهمی است و پاسخش اینی نیست که خواجه داره میگه. پاسخش همون مبحث تجرد ادراک در همه مراتب ادراک است. اما از ادراک حسی، خیالی، وهمی و عقلی، همه اینها مجردن. دقت میکنید؟ اینا همشون چی هستند؟ همشون مجردن. چون همه اینها مجردن، لذا از اساس این اشکال فخرازی مطرح نخواهد شد. خب اعتراض، این تازه اعتراض اول بود که سه تا پاسخ رو خواجه نصیر تلاش کردن به فخرازی بدن. بعد وارد اعتراض دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم خواهیم شد. انشالله اینها برای اینکه خسته کننده نباشد، این رو میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.